سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی.
اولین پادشاه ایران که بود؟ مدتی قبل از اینکه سلسله هخامنشی در ایران شروع به سلطنت کند و هاکذا مدتی قبل از اینکه سلسله مادها در ایران یعنی در شمال غربی و غربی سلطنت نمایند، ایران پادشاهی داشت به اسم گات. ما نمی‌دانیم که آیا گات همان زرتشت است که گات‌ها را سروده و تا امروز به جا مانده یا شخص دیگری می باشد. در وجود زرتشت و گات تردیدی نیست. اما ممکن است مورخین قدیم این دو نام را با هم اشتباه کرده باشند. ریچارد فرای، دانشمند ایرانشناس و استاد کنونی تاریخ ایران در دانشگاه هاروارد، که امسال یعنی سال 1345 خورشیدی هم سفری به ایران کرد، خیلی کوشید که بتواند زمان سلطنت گات یا زرتشت را به طور دقیق تعیین نماید، ولی از عهده بر نیامد و تخمین او از 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا 600 سال قبل از میلاد است و تصدیق می کند که در پیغمبری زرتشت تردیدی وجود ندارد، اما پیغمبری او شبیه بوده است به رسالت آباءالاولین مثل ابراهیم، لوط، یعقوب و غیره، یعنی هم پیغمبر بوده و هم پادشاه. ریچارد فرای در فهرستی که ارائه داده از 50 دانشمند ایرانشناس اروپایی و به خصوص آلمانی اسم می‌برد که کوشیدند محل تولد و تاریخ ولادت زرتشت را تعیین نمایند و از عهده بر نیامدند. و هرچه راجع به محل تولد زرتشت گفته شده، از جمله کنار دریاچه رضائیه، روایت هاست که اسناد تاریخی آنها را تایید نمی نماید. ریچارد فرای گات‌ها را قدیمی ترین اثر ادبی زبان فارسی می داند و می گوید شاید صدها سال یا هزارها سال گات‌ها سینه به سینه منتقل می شد تا اینکه خط اختراع گردید و توانستند آن را بنویسند. گات در دوره‌ای در ایران سلطنت می‌کرده که ایران در طول سواحل شمالی دریای مدیترانه کوچ‌نشین داشته و او مردی بوده خیلی علاقه‌مند به عمران و توسعه کشاورزی و می‌خواسته که اسلوب کشاورزی ایران را در اروپا معمول نماید و اقوام اروپایی را رهبری کند. قدیمی‌ترین مورخ مغرب زمین که قبل از هرودوت یونانی می‌زیسته و موسوم بود به خانتوس اهل کشور لیدی، راجع به این پادشاه چنین میگوید: سپس گروهی از مردان و زنان کشاورز را از سرزمین گیل واقع در اقصای مغرب اروپا کوچانید و کنار دریای خزر نشانید و گروهی از زارعین کنار دریای خزر را کوچ داد و آنها را ساکن سرزمین گیل کرد. انسان بدون اینکه مجبور شود در اسناد تاریخی فرو برود، می تواند بفهمد که سرزمین گیل واقع در اقصای مغرب اروپا همان سرزمینی است که بعد موسوم به گول شد و امروز فرانسه نام دارد. پاورقی تبدیل حرف ی در کلمه گیل و هم حرف واف در کلمه گول عجیب نیست و کسانی که آشنا به زبان فرانسوی هستند می دانند که در آن زبان کلمه گول که اسم قدیم فرانسه است با حرف واو نوشته نمی شود بلکه آن را گائل با حرف همزه می نویسند و می خوانند و صدای واو در کلمه گول وجود ندارد و در متن فرانسوی کلمه گول نزدیک به کلمه گیل است. نوشته شده توسط مترجم فرانسوی های قدیم از برنج بدون اطلاع بودند و گات عده‌ای از کشاورزان سواحل دریای مازندران را یعنی منطقه‌ای که امروز به اسم گیلان خوانده می‌شود کوچانید و به فرانسه فرستاد تا در آنجا رسم کاشتن برنج را به فرانسوی‌ها بیاموزند و عده‌ای از کشاورزان فرانسه را هم کوچانید و ساکن منطقه گیلان کرد تا به رموز کشاورزی ایرانیان آشنا شوند. امروز هم هر کسی وارد یک دهکده در جنوب فرانسه شود و به دقت وضع زندگی روستاییان را ببیند و آنگاه به ایران مسافرت نماید و وارد یک دهکده در گیلان گردد، حیرت زده مشاهده می کند که وضع زندگی در هر دو دهکده یکسان است و از بعضی از اختراعات صنعتی مثل تراکتور، کمباین و اتومبیل گذشته، روستاییان جنوب فرانسه و روستاییان منطقه گیلان یک جور زندگی می کنند. و حتی روستاییان فرانسه در اعیاد محلی خود مثل روستاییان گیلان کشتی بر کمر می بندند و کشتی علامت مذهبی مخصوص ایرانیان قدیم بود که بعد موسوم به زنار گردید و کشتی را چون کمربند به کمر می بستند و دنباله آن به شکل منگوله آویخته می شد. وقتی وارد یک دهکده در جنوب فرانسه می شوید، مشاهده می کنید که قسمتی از غذای روستاییان یه نوع باقلای مخصوص و کوچک است که عین آن در روستاهای گیلان کاشته می شود که طرز طبخ آن در هر دو منطقه به یک شکل می باشد و لوبیا را می پزند و به شکل یک سس غلیظ در می آورند و با تخم مرغ صرف می کنند. نوعی دیگر از باقلا در روستاهای جنوب فرانسه و گیلان وجود دارد که خیلی بزرگ است و آن را خشک می کنند و بعضی از مواقع در آب قرار می دهند تا اینکه خیس بخورد و نرم شود و به شکل سالاد به مصرف می رسانند. شخصی که وارد روستاهای جنوب فرانسه می شود چشمش به ریسته های بلند پیاز و سیر می افتد که از سقف خانه یا از دیوار آویخته است و عین آن منظره را در روستاهای گیلان مشاهده می نماید. طرز استفاده از زیتون در غذا در روستاهای جنوب فرانسه شبیه است به روستاهای گیلان و روستاییان جنوب فرانسه زیتون را با گردوی سلایه شده مخلوط می کنند تا اینکه لذیذ شود و قسمتی دیگر از زیتون را در بشکه می نهند و پوست انار جنگلی در آن می اندازند تا اینکه رنگ زیتون سیاه گردد و پوست آن نرم شود و همین رسم در روستاهای گیلان متداول است. در اعیاد محلی روستاییان جنوب فرانسه شاخ گاوهای خود را با گل و سبزه آرایش می دهند و در روستاهای گیلان هم در اعیاد محلی شاخ گاوها با گل و سبزه آراسته می شود و آوازی که زنهای روستایی در آبادیهای جنوب فرانسه برای ماده گاوان شیرده می خوانند از حیث آهنگ شبیه است به آوازی که زنهای روستایی گیلان برای ماده گاوها ترنم می نمایند. مسافری که وارد روستاهای جنوب فرانسه شود، ظرفهایی بزرگ و ضخیم و سنگین از سفال می‌بیند که زنهای روستایی در آن بعضی از مواد غذایی مثل گردو، بادام و عدس را بعد از طبخ آن سلایه می‌کنند و عین آن ظروف به همان شکل و برای همان مصرف در روستاهای گیلان دیده می‌شود. قبل از اینکه در فرانسه مصرف زغال سنگ برای سوخت زمستان عمومی گردد، در روستاهای جنوب فرانسه هنگام زمستان منقلی را پر از آتش زغال چوب می کردند و وسط اتاق می نهادند تا اینکه اتاق را گرم کند و هنوز این رسم در روستاهای گیلان متداول است. یکی از رسوم روستاییان جنوب فرانسه این است که در شب عروسی پشت در اتاق داماد و عروس جمع می شوند تا بشنوند که آنها چه می گویند و این رسم در روستاهای گیلان هم متداول می باشد. در تمام روستاهای جنوب فرانسه انبار خانه ها در طبقه فوقانی خانه قرار گرفته و این روش در تمام روستاهای گیلان معمول است. بعضی از سبزی ها که در روستاهای جنوب فرانسه گیاه محلی است به این در روستاهای گیلان وجود دارد و حالان که در مناطق دیگری از فرانسه و ایران آن گیاهان را نمیتوان یافت. ممکن است که گفته شود که وضع زندگی روستاییان در بسیاری از جاها به هم شبیه است و لذا عجیب نیست که وضع روستاییان جنوب فرانسه شبیه به روستاییان گیلان باشد. اما باید دانست وضع زندگی روستاییان جنوب فرانسه با وضع زندگی روستاییان سایر مناطق شمالی دریای مدیترانه فرق دارد. در صورتی که از حیث آب و هوا بین جنوب فرانسه و سایر سواحل شمال دریای مدیترانه تفاوت زیادی موجود نیست. از مسئله غذای اصلی که در گیلان برنج و در جنوب فرانسه گندم و سیب زمینی و لوبیا و ماهی می باشد، اگر بگذریم بین زندگی روستاییان جنوب فرانسه و روستاییان گیلان تفاوتی وجود ندارد و تفاوت غذا هم یک پدیده بالنسبه جدید است و روستاییان جنوب فرانسه در قدیم برنج تناول می کردند و بعد کشت برنج را به مناسبت این که دشوار بود رها کردند و چیزهای دیگری را کاشتند. مردی فرانسوی به اسم آقای لوسیان که از سال 1922 تا سال 1925 میلادی در شهر رشت که کرسی گیلان است یک مهمانخانه داشته و مهمانخانه او در محلی موسوم به سبز میدان بوده، حکایت می کند که وقتی در روستاهای گیلان گردش می کرده، نه فقط وضع زندگی روستاییان را چون وضع زندگی دهقانان جنوب فرانسه می دیده، بلکه قیافه های روستاییان گیلانی به قیافه های روستاییان جنوب فرانسه شباهت داشته. این مرد مهمانخانه‌چی با اینکه از تاریخ اطلاعی نداشته، گفته که من تقریبا یقین دارم که روستاییان گیلان و روستاییان جنوب فرانسه در قدیم دارای تمدن واحد بودند و شاید از یک نژاد باشند. اگر گفته مورخ لیدی که در فوق ذکر شد متکی به این قرائن نبود، پذیرفتن آن اشکال داشت، زیرا بود مسافت بین جنوب فرانسه و گیلان فرض انتقال مهاجرت را از یک قسمت به قسمت دیگر بسیار ضعیف می کند. اما قرائن مذکور از یک طرف و اکتشافات تاریخی مشعر بر وجود کوچنشین‌های ایرانی در سواحل شمالی دریای مدیترانه بلخص در جنوب فرانسه نشان می دهد که گفته مورخ لیدی صحیح است و گات زارعین ایرانی را به جنوب فرانسه منتقل کرد تا اینکه رسم زراعت برنج را به سکنه آنجا بیاموزد. بعضی از نباتات دیگر هم که امروز در جنوب فرانسه و هم در گیلان دیده می شود به توسط همان کشاورزان به جنوب فرانسه منتقل گردیده. یونانی ها تاریخ سلطنت و پیغمبری این مرد بزرگ یعنی زرتشت یا گات را 600 سال قبل از میلاد مسیح می دانند. اما ایرانیان این تاریخ را قبول ندارند و باید دانست که یونانیان تواریخ مربوط به زرتشت را از ایرانیان اقتباس کرده بودند. در خود ایران تمام تواریخ مربوط به دوران زندگی این مرد بزرگ مسبوق به بعد از اسلام است و از تواریخ قبل از اسلام هیچ چیز در دست ایرانیان نیست. علی بیرونی که یکی از مورخین بعد از اسلام است میگوید که زرتشت در 258 سال قبل از اسکندر متولد گردیده و این تاریخ هم با اینکه مفروض میباشد گنگ است و ما نمیدانیم که زرتشت در موقع تولد اسکندر متولد شد یا هنگام مرگ او. و یا زمانی که اسکندر وارد ایران گردید. طبق یک روایت، مبدأ تاریخ ایرانیان قدیم عبارت بوده است از زمانی که پادشاه ایران به اسم ویشتاسب کیش زرتشتی را پذیرفت. نام اسب در نام عده‌ای از سلاطین و سرداران و پهلوانان ایران قدیم آمده، زیرا آنها سوارکار بودند و اسب را دوست می‌داشتند و می‌دانیم که اسب جانور بومی ایران بوده و از ایران به سایر کشورها رفت. معلوم نیست که ویشتاسب در کجای ایران سلطنت می کرده و آیا پادشاه شرقی یا پادشاه غربی ایران بوده. سرگذشت هایی که در کتاب اوستا هست بیشتر به سوی مشرق ایران توجه دارد و با وضع جغرافیایی مشرق ایران مطابقت می کند و طبق روایات اوستا زرتشت در مشرق ایران می زیسته و روزی که ویشتاسب کیش زرتشتی را پذیرفت، زرتشت یک درخت سرو در شهر کاشمر در خراسان کاشت و آن درخت تا بعد از اسلام هم باقی بود. اگر مسکن اولیه زرتشت را مشرق ایران بدانیم، باید پذیرفت که بعد به علل سیاسی یا مذهبی مهاجرت کرد و راه آذربایجان را پیش گرفت و در آنجا مسکن گزید. بعضی برانند که زرتشت در شهر رق که بعد به اسم ری خوانده شد متولد گردید و اینان محل تولد زرتشت را تهران کنونی می دانند. در صورتی که در ایران قدیم چند شهر به اسم رق وجود داشته که بعد رقه شد و امروز هم در جنوب خراسان و نزدیک شهر طبس قصبه‌ای به اسم رقه وجود دارد. و هزارها سال قبل از این ناصر خسرو علوی هنگامی که در جنوب خراسان سفر می کرد و در واقع می گریخت تا اینکه وی را به گناه اسماعیلی بودن به قتل نرسانند، در مسجد جامع قصبه رقه نماز خواند. و اگر محل تولد زرتشت را در خراسان بدانیم، باید فرض کرد که او در شهر رقه خراسان که امروز یک قصبه است متولد گردیده، نه در شهر رق نزدیک تهران کنونی. ولی دلیل موجودیت این مرد که فرانسوی ها را به گیلان کوچانید و گیلانی ها را به فرانسه برد، اگر گات و زرتشت یکی باشند، چیزهایی است که از خود باقی نهاده و به خصوص گات ها که امروز قسمتی از اوستا می باشد، موجودیت او را به ثبوت می رساند. و علم زبانشناسی گات‌ها را قدیمی‌ترین اثر ادبی در ایران زمین می‌داند. بعضی از مورخین جدید که می‌خواهند راجع به تاریخ ایران چیزی بنویسند، دو جهت را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی آثار مورخین قدیمی مغرب زمین مثل خانتوس اهل کشور لیدی، هرودوت یونانی، دیودوری متولد در جزیره سیسیل و دارای تبعیت یونانی و تاسئید اهل کشور روم می باشد. دوم آثاری که از 40 سال به این طرف در ایران و بعضی از کشورهای خاورمیانه بر اثر حفاری تاریخی به دست آمده. در نظر آنها فقط این دو منبع اصالت دارند و از منابع تاریخی خود ایران به هیچ وجه استفاده نمی کنند و تمام منابع تاریخی ایران مربوط به دوران قبل از اسلام را افسانه می دانند. افسانه های تاریخی یونان و روم در نظر برخی از مورخین جدید قابل اعتناست و راجع به مبدأ آن افسانه ها و اینکه افسانه های مزبور در آغاز واقعیت تاریخی داشته کتاب های قطور نوشتند و ماری ژان موله مورخ معاصر که ما از آثار تاریخی او و چند تن دیگر خیلی استفاده می کنیم، یک فهرست از کتاب هایی که راجع به حسب و نسب تاریخی آن افسانه ها نوشتند تنظیم کرده که اگر به زبان فارسی برگردانیم چندین صفحه از کتاب را اشغال می کند. اما هیچ یک از مورخین مغرب زمین تا این اواخر در صدد بر نیامدند که راجع به موجه کردن چیزهایی که در توابع ایران هست و مورخین مغرب زمین آن را افسانه می‌دانند تحقیق کنند و اثری به وجود آورند که قابل توجه باشد، در صورتی که بعضی از کتب تاریخی ما و به قول برخی از مورخین جدید برخی از این افسانه ها از نظر زبانشناسی قابل توجه است و سابقه اصیل و غیر قابل تردید دارد. اکثر مورخین جدید از شاهنامه گذشته حتی اوستا را افسانه می دانند، در صورتی که برای اسفار خمسه یعنی 5 کتاب اولیه تورات و همچنین برای 4 انجیل قائل به ارزش تاریخی می باشند. اما از 20 سال به این طرف عده‌ای از مورخین و محققین مغرب زمین تواریخ ایران را مورد توجه قرار دادند و آثاری به وجود آوردند که در آنها سعی شده تواریخ مغرب زمین با تواریخ ایرانی تطبیق داده شود. اسامی این مردان زحمتکش که در امریکا و اروپا در صدد برآمدند تاریخ‌های قدیم ایران را با تواریخ جدید تطبیق نمایند متعدد و ذکر نام آنها دنبال یکدیگر باعث کسالت خوانندگان خواهد شد و ما ضمن بحث خود به تدریج از آنها اسم خواهیم برد که سبب کسالت خوانندگان نشود. بعضی از ملل خاورمیانه هم از چندی به این طرف در صدد برآمدند که از مأخذهای تاریخی ایران برای پی بردن به سوابق خود استفاده نمایند. کما اینکه ترک‌ها پذیرفتند که فرانگراسیان که در اوستا از او نام برده شده یکی از سلاطین قدیم آنان بوده و فرانگراسیان اوستا همان افراسیان شاهنامه فردوسی است و فردوسی زبان اوستا را می دانسته و فرانگراسیاب را به همین شکلی که می بینیم خوانده، منتها برای رعایت وزن شعر خود آن را افراسیان کرده و یک ناسخ که اصل کلمه را در اوستا ندیده حرف نون آخر کلمه افراسیان را مبدل به ب نموده و در نتیجه فرانگراسیان مبدل به افراسیاب شده است. فردوسی نه فقط زبان اوستا را می دانسته بلکه در دوره‌ای می زیسته که هنوز زبان پهلوی ساسانی بین طبقه فاضل قابل فهم بود و کلمات فارسی پهلوی را در تکلم و تحریر به کار می برند. اما در ادوار بعد زبان پهلوی ساسانی متروک و به کلی فراموش شد و کاتبانی که می خواستند شاهنامه را بنویسند معانی بعضی از کلمات را نمی فهمیدند و به تصور این که کاتب قبلی غلط نوشته کلمات یا شعر را عوض می کردند. مثلا شعر معروف فردوسی بدین مضمون: توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود، به این شکل نبوده و این شکل را داشته. توانا بود هر که دانا بود، به هر کار به سطوح کانا بود. کاتب نتوانسته بفهمد که معنای به هر کار به سطوح کانا بود چیست و به جای آن مصرایی به این شکل ز دانش دل پیر برنا بود گذاشته، در صورتی که مصرع دوم و اصیل شعر فردوسی این معنا را می داده. در هر کار نادان ناتوان است و این مصرع معنای مصرع اول را تکمیل می کند، در صورتی که مصرع مجعول کاتب از حیث معنی ارتباط مستقیم با مصرع اول ندارد. فردوسی در شاهنامه کلمات ثقیل و نامانوس به کار نمی برده و کلمات بسطوح و کانا در دوره او جزو کلمات متداول بوده و بعد از اینکه فارسی پهلوی به کلی متروک گردید، این کلمات و کلماتی دیگر که در شاهنامه بود و کاتبان آن را تغییر دادند فراموش شد. خاورشناسان آلمانی که راجع به شاهنامه خیلی مطالعه کردند، عقیده دارند که اکثر اشعار فردوسی به دست کاتبان بی اطلاع که زبان اوستا را نمی دانستند قلب شده و امروز شاید یک پنجم از اشعار فردوسی دست نخورده باقی مانده و چهار پنجم دیگر شعرهایی هستند که به طور کامل یا نسبی تعویض گردیده و علت آن هم بی اطلاعی کاتبان بوده. مورخین امریکایی و اروپایی که از 20 سال و بالاخص از 10 سال به این طرف مأخذهای تاریخی ایران را مورد توجه و مطالعه قرار دادند، میگویند این مأخذها به کلی افسانه نیست و در آنها وقایع تاریخی دیده می شود. منتها ردیف تاریخی ندارد و وقایع تقدم و تأخر پیدا کرده و سلسله های سلاطین ایران در مأخذهای ایرانی مخلوط شده یا اینکه پادشاهی که جزء یک سلسله بوده به سلسله دیگر رفته و به طریق اولا وقایع ما قبل تاریخی با وقایع تاریخی مخلوط گردیده و بعد از اینکه وقایع تاریخی ایران با زبان فارسی جدید نوشته شد، طرز تلفظ کلمات خیلی تغییر کرد، زیرا الفبای فارسی جدید بی صدا بود و هست و به همین جهت دستور بر وزن رنجبر شد دستور بر وزن سنتور و اسم تاریخی نبوخدنظر شد بختالنصر، چون به مناسبت نبودن حروف صدادار و اشکال نقطه گذاری نمی توانستند اسامی مردان و زنان تاریخی را به درستی بخوانند و به زبان پهلوی ساسانی هم دسترسی نداشتند که مأخذها را پیدا کنند، تا چه رسد به زبان پهلوی هخامنشی که مدتی قبل از دوره ساسانیان به دست یونانیان، یعنی کسانی که بعد از اسکندر در ایران سلطنت کردند، از بین رفت. 10 سال است که چند تن از محققین تاریخی امریکا و اروپا مشغول مطالعه هستند که یکی از معروفترین اسامی تاریخی ما، یعنی اسم کوروش را در مأخذهای تاریخی ایران مثل اوستا و شاهنامه پیدا کنند. آنها یقین دارند که کوروش یکی از اسامی پادشاهان است که نامشان در اوستا و شاهنامه برده شده و ماری ژان موله کوروش را جمشید دانسته و با استفاده از مأخذ اوستا و چند کتاب فقه اللغت که در آنها ریشه های لغات زبان پهلوی و سانسکریت ثبت گردیده، نشان می دهد که جمشید کلمه قلب شده کوروش است که یونانی ها به اسم سیروس می خواندند و مورخین بعد از اسلام این اسم یونانی را در تواریخ خود ذکر کردند، اما از تلفظ امروزی آن یعنی کوروش بی اطلاع بودند. ریچارد فرای، استاد کنونی تاریخ ایران در دانشگاه هاروارد امریکا، کوروش را کیخسرو دانسته و او هم دلایلی دارد که از فقه اللغت گرفته شده و باید توجه کرد که ریشه ی لغات زبان فارسی ساسانی که همان پهلوی ساسانی می باشد و همچنین ریشه ی لغات فارسی دوره ی هخامنشی زبان سانسکریت است که زبان قدیم هندی ها بود و امروز در دانشگاه های هندوستان به شکل یک زبان ادبی تدریس می شود و دارای جنبه مذهبی هم می باشد، چون کتب مذهبی قدیم هندی ها به زبان سانسکریت نوشته شده. دبرویز، خاورشناس امریکایی، کلمه خارزم را قلب کلمه کوروش می داند و کشور خارزمیان را کشور کوروشیان به شمار می آورد و او هم برای تایید نظریه خود دلایلی اقامه می نماید. دبرویز از کسانی است که عقیده دارد کوروش در خارزم یا خراسان متولد گردیده. ما هنگام تطبیق اسامی مردان و زنان معروف ایران بین تواریخ مغرب زمین و تواریخ ایرانی رأی اکثریت را مأخذ قرار می دهیم و آنچه اکثر ایران شناسان جدید گفتند ذکر می نماییم و برخلاف آن دست از مورخین که فقط مأخذهای غربی را مورد توجه قرار می‌دادند، ما از مأخذهای تاریخی ایرانی هم استفاده خواهیم کرد. ریچارد فرای می‌گوید قبایلی که در مشرق ایران بودند و با کوروش می‌جنگیدند، همان تورانیان به شمار می‌آمدند که فردوسی در شاهنامه به تفصیل راجع به جنگ‌های آنان با ایرانیان صحبت کرده. او می‌گوید ماساگت‌ها یا سکاها که به قول هرودوت مورخ یونانی کوروش پادشاه ایران را کشتند، همان تورانیان بودند و تورانیان به چندین قبیله تقسیم می‌شدند و قبایل سکاها و ماساگت‌ها تورانی محسوب می‌گردیدند و شخصی که می‌خواست کوروش را در کودکی به قتل برساند فرانگراسیان بود که در شاهنامه فردوسی افراسیاب خوانده می‌شود و مورخین یونانی او را آستیاژ یا آستیاک یا آستیاج خوانده اند. در شاهنامه فردوسی دو کلمه تور و ترک و توران و ترکان معادل قرار گرفته و یک معنی را می دهد. تا این اواخر مورخین مغرب زمین می گفتند که فردوسی چون از تاریخ قدیم آسیا و جغرافیای آن اطلاعی نداشته اشتباه کرده و دو قوم را که به کلی از هم متمایز بودند یکی دانسته، در صورتی که اشتباه از مورخین مغرب زمین بود که نمی توانستند اسامی کشورهایی را که فردوسی در شاهنامه ذکر می کند با اسامی کشورهای امروزی تطبیق نمایند و جای اسامی کشورهای شاهنامه را در نقشه پیدا کنند. این کار با همت محققین تاریخی جدید اروپا و امریکا صورت گرفته و آنها جای اسامی کشورهای شاهنامه فردوسی را روی نقشه‌های جغرافیایی که امروز در دسترس است پیدا کردند و مسئله تور و ترک که از 200 سال به این طرف از طرف مورخین مغرب زمین مورد ایراد بود نیز حل شد و معلوم گردید که ترک جمع تور است، یعنی تورها، و کلمه ترک به شکل ترک بوده و حرف کاف در آخر این کلمه از عدات جمع به شمار می آمده و چون در زبان فارسی مخرج اصلی کلمه ترک وجود نداشته به شکل ترک در آمده و ریچارد فرای تورها یا ترک‌ها را از نژاد ایرانی می‌داند و عقیده دارد تورانیان که با ایرانیان می‌جنگیدند ایرانی بودند و جنگ ایرانیان و تورانیان جنگ دو برادر بوده و صورت جنگ خانگی را داشته. اینها را ذکر کردیم تا به خوانندگان محترم بگوییم اینه که ما وارد مرحله تاریخی ایران شدیم و قدم به عرصه نهادیم که راجع به آن تاریخ مدون وجود دارد و قصد داریم که تاریخ جدید مورخین مغرب زمین را با تاریخ قدیم ایران از مأخذهای اوستا و شاهنامه تطبیق نماییم، به احتمال زیاد مورد ایراد قرار خواهیم گرفت و ایرادی هم که بر موارد می آید مربوط خواهد بود به موارد مطابقه دو تاریخ مغرب زمین و ایران و هر کسی هم که به جای ما بخواهد تاریخ جدید مغرب زمین و تاریخ ایران را با هم تطبیق نماید مورد ایراد قرار می گیرد و این ایراد باقی خواهد بود تا روزی که صدها تپهی که در ایران هست و به طور وضوح جای شهرها یا قلاع قدیمی می باشد از لحاظ تاریخی مورد حفاری قرار بگیرد و آثاری از زیر خاک بیرون بیاید که تاریخ را روشن‌تر کند، وگرنه هر کسی که در صدد برآید تاریخ ایران را با تطبیق دو نوع تاریخ مذکور در فوق به رشته تحریر درآورد مورد انتقاد واقع خواهد شد. ولی این کار باید بشود و ما باید سعی کنیم که بدانیم رستم که در اوستا به اسم رودستهم خوانده شده بود در تاریخ جدید چه نام دارد؟ چون عقل قبول نمی کند که فردوسی با آن همه فضل و بادارا بودن عقل سلیم به یک پهلوان خیالی به اسم رستم عشق بورزد و او را به پایه‌ای از عظمت برساند که مافوق آن متصور نیست و به فرض اینکه فردوسی افسانه سرایی کرده باشد اوستا را که نمی توان افسانه دانست و شخصی به اسم رودستهم که فردوسی به مناسبت وزن شعر اسم او را رستم کرده وجود داشته و پهلوانم بوده و باید وجود واقعی وی را شناخت، نه افسانه‌ای.
ایران ایران ایران، من عاشق مردم پاک تو هم. ایران ایران ایران، دل بسته به ریشه و خاک تو هم. ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم. ایران ای ایران ایران ایران، ای مهد تمدن و عشق و وفا. ای ایران ایران ایران، ای خسته از این همه ظلم و جفا. ای ایران ایران ایران، من قاتل دشمن خاک تو هم. ایران ایران، همه جا پر مرد پر زن، فدا خاک خسته ات وطن. تو پری پر از عشق و امید، فدای خاک پاکت ای وطن. از شمال و جنوب و عرب، قسم به مرز و بوم تو قسم. خلیج تا همیشه فارس قسم. وطنم ای پاره ی تنم، ایران ای ایران ایران ایران، من عاشق مردم پاک تو هم. ای ایران ایران ایران، دل بسته به ریشه و خاک تو هم. ایران ایران ایران، من تا به ابد فرزند تو هم. ایران